ای که 9 صفحه‌اش به تاجیکستان بخشیده شده است، میگوید سال 2017 نه کمتر از 20 نفر با اتهام پیروی یا عضویت در رویه سلفیه پشت پنجره رفتند و در میان آنها یک کاردیوخیرورگ کسبی عبدالملک سلاموف و دو دوستش هم میباشند که با همین جرم به 5.5 سال زندان محکوم شدند. گزارش با تکیه به وبسایت فورم 18 میگوید که سبب اصلی پشت پنجره رفتن متخصص سابقه داری تیپ در خستگیری برخی افراد میباشد. مؤلفان میگویند در تاجیکستان تجلیل ایدی رمضان و قربان رسمان روزهای تعطیل اعلان شدند، اما شاگردان مکتب ها و دانشجویان و کارمندان ساختارهای دولتی سال 2017 نتوانستند به ایدگردک برایند و با طلب غیر رسمی همه در این روزها به درس و کار رفتند. مؤلفان میگویند که اساسی محدودکنی های شدید و فعالیت های دینی سال 2009 گذاشته شد و همان زمان حکومت چندین قانون شدید کننده آزادی های دینی را قبول کردند. همان طوری که در گذشته مقامات تنقید سازمان های بین المللی و دولت های خارجی را از محدود شدن آزادی ها از جمله آزادی های مذهبی در تاجیکستان رد کردند، این نوبت نیز مسئولان کمیته دین با انتقاد های وزارت امور خارجی آمریکا راضی نیستند. مسئولان تاجیک گزارش نوی کمیسیه آزادی های دینی آمریکا را مطلبی بدون تحلیل واقعی گفتند که مؤلفان برای تهیه این گزارش مطالب مطبوعاتی زرد را سرچشمه خود قرار دادند. افشین مقیم سخنگوی این کمیته روز 20 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در این گزارش چند اتهامات بی اساس وجود دارد که چون هر وقت بدون هیچ گونه تحلیل واقعی تهیه شده است. با تاکید این مسئول کمیته دین، یکی از دلایل دیگری که ناآگاهی مؤلفان گزارش از وضع واقعی تاجیکستان را ثابت می‌سازد، این در روی خط محدودیت های دینی قرار دادن مراسم های چون گوهرابندان، توی عزاداری، تولد کودک و امثال آن میباشد. مقامات تاجیک همیشه تاکید میکنند که از افزایش عقاید مذهبی افراطی نگران هستند و تلاش های آنها برای تحت نظارت درآوردن فعالیت های مذهبی با هدف جلوگیری و بی‌ثباتی جامعه انجام میشود. تاجیکستان یک کشور هممرز با افغانستان است و سالهای اخیر مقامات از خطر گروه های افراطی و جنگجوی مثل دولت اسلامی و طالبان اظهار نگرانی میکنند. کارشناسان تاجیک که با گزارش نوی کمیسیه آزادی های بین المللی مذهبی آشنا شدند، در برخی موارد ارزیابی های مؤلفان را واقع بینانه می نامند. دلیر شریپوف تحلیلگر تاجیک میگوید شخصا خودش تنها سال جاری برای داشتن رشین آنقدر دراز چندین بار از جانب پلیس منع شده است. او میگوید چند سال اخیر مرز آزادی های مذهبی در تاجیکستان محدودتر می شود، ولی با وجود انتخاب های سازمان های بین المللی تفسیه های این نهادها از سوی مقامداران تاجیک به انابت گرفته نمی شود.
هر سازمان است، هر کشور است، هر دپارتمان وقت یک چیز گزارش میکنند، اون دای کشورها آدمای خدا دارن، تحلیلای خدا دارن، اونها میبینن نوز از هوای گفرا نمیگن، اونها میآموزند.
مؤلفان گزارش آزادی های دینی به حکومت ایالات متحده آمریکا مشورت میدهند که تاجیکستان را به انجام اصلاحات جدی در زمینه بهبود وضع آزادی های مذهبی وادار کند، به آزادی زندانی های مذهبی و ختم تعقیب های پلیس پا فشاری کند. برخی مقامات گناهگار در پر مشاوره حقوق انسان تحریم و سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به آزادی های دینی اجازه داده شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز چهارشنبه 21 نوامبر گفته است پایگاه های آمریکا در افغانستان، امارات متحده عرب و قطر و همچنین کشتی های هواپیمابر این کشور در خلیج فارس و بحر عمان در تیررس موشک های ایران قرار دارند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران ایران گفته است پایگاه های العدید در قطر و الزفره در امارات متحده عرب کمتر از 300 کیلومتر و پایگاه قندهار در افغانستان 400 کیلومتر از ایران دور می باشند و این پایگاه ها به تعبیر او گوشت زیر دندان آنها هستند و اگر بجنبند آنها را می زنند. آقای حاجی‌زاده در ادامه گفته است وضع در بحر هم همین طور است و امروز ایران موشک های در اختیار دارد که تا 700 کیلومتر پرواز میکند و قابل استفاده در بحر عمان است. این اظهارات فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران در حال صدا می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با خروج از سازش هسته‌ای با ایران دستور بازگشت تمام تحریم‌های بکار شده علیه تهران را صادر کرد و هفته گذشته نیز تحریم‌های نفتی به حالت اجرا درآمد. در همین راستا جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا هفته گذشته گفت که آمریکا فشار به ایران را آنقدر افزایش خواهد داد تا شیره اش کشیده شود. جان بولتون افزود فکر میکند حکومت ایران تحت فشارهای واقعی قرار گرفته است و قصد و نیت واشنگتن این است که این فشارها را بیشتر کند. مقام های آمریکایی قبلا گفته بودند که هدف بازگشت تحریم های آمریکا به صفر رسانیدن صادرات نفت ایران است. این در حالی است که بیشتر مقامات ایرانی چند بار تهدید کردند که اگر تهران نتواند به صادرات نفت خود ادامه دهد، دیگر کشورها هم امکان صادر کردن نفت خود را نخواهند داشت. پس از این سخنان و تهدیدهای دیگر مقامات جمهوری اسلامی، جان ریچاردسون فرمانده عملیاتی این نیروهای بحری آمریکا به ایران هشدار داد که کشورش با استفاده از زور هم که باشد آزادی رفت و آمد کشتی ها در تنگی هرمز را حفظ میکند. فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران ایران در قسمت دیگری از مصاحبه خود گفته است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سپاه خواسته است تا هدفرس بودن موشک ها را دقیق تر کنند. این مقام سپاه همچنین افزوده است رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که موشک ها نباید به غیر نظامیان بخورد. مقام های غربی از جمله آمریکا و فرانسه برنامه موشکی ایران را تهدید برای ثبات منطقه میدانند. دونالد ترامپ نیز که آمریکا را از سازش هسته‌ای با ایران خارج کرده است، در صدد دست یافتن با سازش نوی است که برنامه موشکی تهران هم شامل آن باشد. تهران اما همیشه این درخواست ها را رد کرده و تاکید داشته است که برنامه موشکی جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حکومت تاجیکستان در طرح بودجه سال آینده قرب دلار در مقابل پول ملی را 9 سومانی و 70 درهم پیش بینی کرده، حدس می‌زند که بعد از 2 سال این رقم به 10 سومانی و 80 درهم می‌رسد. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتون پیشنهاد می‌کنم. قرار است هفته آینده مجلس نمایندگان تاجیکستان با بررسی طرح بودجه کشور برای سال آینده را شروع کند. بار نخست حکومت تاجیکستان طرح پیش بینی های بودجه را یک بار برای 3 سال آینده تهیه کرده است. طبق نسخه طرح این بودجه که 19 نوامبر در اختیار رادیوی آزادی قرار داده شد، حکومت تاجیکستان پیش بینی کرده است که سال آینده قرب 1 دلار آمریکایی برابر 9 سومانی و 70 درهم می شود. در سال 2020 ارزش 1 دلار به 10 سومانی و 20 درهم رسیده و سال بعدی به 10 سومانی و 80 درهم می رسد. سطح تورم نیز در این 3 سال از 6.3% تا به 6.8% در سال 2021 افزایش خواهد یافت. مقامات وزارت مالیه تاجیکستان و همینطور وزارت رشد اقتصاد و تجارت و بانک ملی کشور از شرح این موضوع با دلیل‌های مختلف خودداری کردند، اما کارشناسان اقتصادی میگویند که نگاه داشتن قرب دلار آمریکایی در چنین سطح دشوار خواهد شد، زیرا فعلا نیز ارزش 1 دلار آمریکایی در بازار به اصطلاح سیاه حدود 1000 سومانی شده است. در سال جاری مقامات تاجیکستان فعالیت کلیه صرافی‌های خصوصی در کشور را منع کرد و شهروندان میتوانند ارز خارجی را تنها در مؤسسه های بانکی خرید و فروش کنند. شمس‌الدین جلالوف اقتصاددان پژوهشگاه مسائل اقتصادی اکادمی علم های تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی میگوید که رسیدن به چنین هدف چندان غیر واقعی نیست، زیرا با اعتقاد این دانشمند اقتصادشناس ظرفیت اقتصادی تاجیکستان در سالهای اخیر افزایش مییابد و امکان وجود دارد که اگر صنعت کشور پیشرفت های بکند این سطح حفظ کرده می شود، ولی به اعتقاد جناب جلالوف تاجیکستان تدریجا تلاش دارد از حفظ صنعی قرب ارز خارجی دست بکشد. و افزود
ما یکم که بعضی شرطنامه و عهده‌داری های داریم که درآمدهای تاجیکستان را با اکوالنت با دلار باید شماره نشانتیم در حساب و کتاب ما. آن چیزی که در اینجا مثلا در بیوجت پیشبری کرده انالیز کردن، این یک این تحلیل است، انالیز است که مثلا متخصص پیشنهاد میکنه که شاید که با بعضی عوامل های بیرون و داخلی تواند که اسعار ملی یک مقدار بقدر شود.
با این وجود شمس‌الدین جلالوف میگوید که هر یک کشور ضمن تهیه بودجه سال آینده ریسک ها را به این نوبت میگیرد و متخصصان تاجیک نیز احتمالیت خطرهای بالاروی قرب اسعار و تاثیر عوامل های بیرونه را صرف نظر نکردند. اما مهربان برهانوف کارشناسی ساحه بودجه در تاجیکستان میگوید که رسیدن به این هدف با عوامل‌های هم سیاسی و هم اقتصادی ربط دارد، زیرا با گفته وی وضع مالی در تاجیکستان با مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک در روسیه وابسته است، اما وضع اقتصادی در روسیه در پی تحریم‌های آمریکایی چندان خوب نیست. وی میگوید
اسعار خارجی در دولت استحصالات تامین میکنند. اگر استحصالات چه صادرات چه مال محصول در آن حال نشد که اسعار تامین نشد و قرب پول ملی نسبت اسعار خارجی اونقدر بلند نمیشه، پستر نمیشه که تورم کمتر میشه. اگر شاید در آینده اگر ببینید کارخانه‌های استحصالات چگونه که نمیدونیم برای مونده شوند، شاید این چیز تا یک اندازه تاثیر مثبت خودشان به اسعار ملی مونده سامانی رسانده.
در قانون بودجه سال جاری بخش درآمد در حجم 19 میلیارد و 568 میلیون سومانی و خروجات در حدود 19 میلیارد و 863 میلیون سومانی پیش بینی شده است. طبق طرح بودجه سال 2019 که وزارت مالیه تاجیکستان تهیه کرده است، قسمت درآمد آن در قیاس با سال جاری 13% در سطح 23.8 میلیارد سومانی پیش بینی می شود.
کمیته ملی المپی تاجیکستان رویخط ورزشکارانی را که با گرفتن استیپندیه‌های المپی پیشنهاد شدند اعلان کرد. تیم منتخب جوانان تاجیکستان آید به فوتزال در شهر الماتی قزاقستان دو بازی سنجشی انجام داد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. کمیته ملی المپی تاجیکستان رویخط ورزشکاران را جهت دریافت دستگیری مالیوی همبستگی المپی برای آمادگی و به دست آوردن راحت‌های بازی‌های المپی توکیو 2020 اعلان کرد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که این مسئله در یک جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپی تاجیکستان بررسی شد. آقای عبدالله‌زاده افزود
و اعضایان کمیته اجرایی طولانی در سر این مسئله بحث میکردند و ما هر یک ورزشگر را، هر یک موفقیت و دستاوردهای آنها را مقایسه میکردیم، سنجش میکردیم که بهترین ها با استیپندیه المپی سرفراز کرده شود.
به اطلاع محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان، با این رویخط 15 ورزشگر، 9 مرد و 6 زن در اساس نتیجه های نشان دادهشان در یک سال اخیر داخل شدند. آنها نمایندگانی 7 نمود، از آن جمله آید به جودو 6 نفر، ورزش سبوک، قایقرانی و تایکواندو 2 نفری، شناوری، گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی 1 نفری می باشند. در بین آنها ورزشکارانی معروف کشور مانند گرز انداز دلشاد نظرف، قایقران شهریار دمینف، گوشتگیران کامراشوه استاپیریان، بهروز خواجه‌زاده، تیمور رحیموف، تایکواندوچی ماهرو حلیموه و دیگران هستند. ورزشکارانی پیشنهاد شده بعد از موافقه با کمیته بین المللی المپی از ماه ینوری سال 2019 تا ماه سپتامبر سال 2020 با گرفتن استیپندیه های المپی به مبلغ از 200 تا 1000 دلار ایالات متحده آمریکا مشرف می شوند. خبری دیگر، جمع آمدی تعلیمی و تمرینی تیم منتخب جوانان تاجیکستان آید به فوتزال که از حساب بازیگران تا 20 ساله ترکیب یافته است، در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در شهر الماتی قزاقستان 22 نوامبر به انجام رسید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در جریان این جمع آمد منتخب جوانان کشور اینچنین با تیم کیرت الماتی دو بازی سنجشی کرد. این بازی ها روزهای 20 و 21 نوامبر در اردوگاه باشگاه فوتزال کیرت برگزار شدند. بازی اول با پیروزی منتخب تاجیکستان با حساب 9-4 خاتمه یافت. در بازی دومی سنجشی کیرت با حساب 3-2 غالب شد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان در الماتی یک مرحله آمادگی دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا که از 1 تا 4 دکبر امسال در شهر تاشکند برپا می‌گردد به حساب می‌رفت. منتخب جوانان تاجیکستان در این مسابقات در گروه بی 2 دکبر با تیم قرقیزستان و 3 دکبر با دسته میزبان ازبکستان رقابت میکند. با گروه ا تیم های منتخب جوانان ایران، افغانستان و ترکمنستان داخلند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف، پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است.
دگی خدا دگیف 45 سال داشته، 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه درواز ولایتی بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروغ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروغ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروغ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل بعد دانشگاه آموزش کشورهای شرق و افریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیکونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگری تاجیک خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردم ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خیرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چی کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگوید دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در مبتنان قزاقستان بودیم و یک کنفرانسی بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیرشناسی و زیاد دانشمندا بودن که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتن که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگری هویت بود، جغرافی بود و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوه های پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جایگیرن و این منطقه امروز همونطور که میدانیم بین چهار کشور تقسیم است: تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتا بعد از کنفرانس خواهش میکنن که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چاپ بیان و من در اونجا از دوستا و همکارا خواهش کردم که چرا ما یک به حیث یک کتاب روی چاپ نیاریم و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن و بعدا یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا در سهم مردستگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را و یک خانم دیگر هم همراه من که با نام پروفسوری علوم سیاسی و انتروپولوژی است، کارل فوشر. و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایی که به هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسیدید که یعنی که در موردی چی است و شاید من گفتم یک چیزایی ولی بیشتر من موضوعی گفتم که همینطور در هر بخش است، یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و این قوم ها که زندگی میکردن یعنی بیشتر مردم تاجیک هستن. تاجیک های ما همینطور بگیریم که تقسیم شدن بین هم
یعنی این قصه های تقریبا سر می شود از دو سه اثر پیشتره، یعنی
بگیم دو اثر، بله، من اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو کشورها را، یعنی که یک کشور به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن، ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتور گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیکا داریم، یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر از زبان انگلیسی نادن ایریا پاکستان میگن، و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستن.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویت قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحث هم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستند یا نیستند، و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردند دایر به عرف عادت سنت های مردم نوشتن. و جالب این است که پیش از اون که تاجیکستان همچنین یک کشوری بگیریم قومی ارزی وجود بکند، در اونجا که قبلا انگلیس ها و دیگر اروپایی ها و بیشتر اروس ها و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده داشتن از طرف این کشورها، یعنی امپراتوری روسیه، اونا تعقد کردن و این مردم خودشان تاجیک میگفتن پیش از اونی که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشور ملی ارزی وجود بکند.
شما بدخشانی ها را در نظر دارید؟ پامیری ها را؟
بله، مردم امروز به اصطلاح پامیری هستند و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی، و از تاجیکایی که در دیگر منطقه ها بودن از اونم یعنی که خبر داشتن و برای مثال درواز و غرم از تاجیکای حصار از اونم تاجیک میگفتن و زبانی اونا را پارسی میگفتن، فارسیوان، یعنی کسایی که فارسی میگوین ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن. و بعد این زبانی که تاجیکستان همچنین کشور قومی ارضی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبانی فارسی ما را اینا تغییر کردن با نامی زبانی تاجیکی امروزه، چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا، و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبانی فارسی را. دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستن اینا مجبور شدن، یعنی هیچ باران باید که برای خود یک زبان دیگر یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اون و اورسوی کار کردن. واقعا دانشمندای اورس و سیاستمدارا گفتن که انا زبان های پامیری پامیرسکی ازیکی و درمی اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد که با اون دیگر نگیریم که اشاره پامیری کردن. ولی قبل از بنیادی تاجیکستان همچنین یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی، اون زبانی خودشون تاجیکی میگفتن و زبانی تاجیکی که گویا ما به اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میگفتن و از این مردم فارسیوان میگفتن، یعنی کسانی که فارسی میگوین. یک موضوع دیگر هم است دوستو در این موضوع زبان های وخی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وخی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند، و اینا هم همینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبان های خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن. و یکی از این دوستای همکاری ماست که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو اینترنت محوره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. برنامه را ادامه میدهیم.
حالا از روی حسابهای شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون را حفظ کردن در کدام قلمرو ها هستن در همین زمان امروز و شمارشون تخمیناً حساب شده است از جانب شما و همکارانتون
تاجیکا همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگیم که این امپراتوریا کردن و تاجیکا بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستند و در افغانستان امروز هستند در چین هستند و در پاکستان ولی حسابایی که تای سالهای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کلی این کشورها بیشتر تاجیک باشد چونکه منطقه که شمالی پاکستان است بلگیت هونزا و چترار این مردم در گذشته هم تاجیک بودن یعنی که زبان فرهنگیش و پارسی بود و از دیدگاه عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا هم تاجیک بودن و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان
سوات گفته ده همون منطقه قبیله نشین
بله و اونا را در پاکستان امروز به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن و دیگر
ببینید درگیب چرا داد خدا برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز شاید مثلا برخی مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد البته اینا اندیشه های علمی نیستند اما برای چون اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیا جهان شوی دیگر این چیزا جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر با جای دویم میگذرد و مثلا تلاشی ما برای هویت شناسی ما را به قفا میپرتاید در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان به پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما را بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند مثلا و همین گونه اندیشه ها چی پاسخ داده میتوانید
سوال برجاست خیر من موضوعی است که ببین این چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در این زمانی که گلوبالیزاسیا است یا جهانی شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم بدانیم چون که این جهانی شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتون بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد پاک میسازد ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشی تا جای مثلا میتوانی استادگری بکنی
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه تا نشرهای من بعد شما را به پناه خدا میسپارم
من نغمه مشادی من نغمه مشادی چمن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا من نغمه مشادی من آرزوست مارا وطن آرزوست